بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. و اما حالا یه خود خصوصیات خود امام مجتبی رو به روایات عرض بکنم. اول تو زمینه عبادات امام مجتبی علیه السلام، صفحه 339، قال الصادق علیه السلام ان الحسن ابن علی حج 25 حجه ماشیان. امام صادق فرمودن که حسن ابن علی 25 سفر حج رو با پای پیاده به جا آوردن. در یه روایت دیگه هست که حج 20 حجتن علا قدمی. در یه روایت دیگه هم هست که حضرت 20 سفر حج رو با پای پیاده رفتن. باز روایت دیگه است از امام مجتبی علیه السلام که اینی لأستحیی من ربی ان القاه ولم امشه الى بیتهی فمشا 20 مرتن من المدینه الى رجلی. امام مجتبی فرمودن که من حیا میکنم از پروردگارم که به ملاقات او برم در حالی که با پای پیاده به سوی خانه او نرفته باشم. لذا 20 سفر از مدینه با پای پیاده به مکه رفتن. متعدد این مطلب روایت شده تو روایت‌های مختلف. در واقع این حج پیاده امام مجتبی 25 یا 20 بار از مدینه به مکه. یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در توصیف امام مجتبی علیه السلام، حالات امام مجتبی علیه السلام، صفحه 331 جلد 43 بهاره. امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر، از پدر امام باقر امام سجاد علیه السلام نقل میکنن که ان الحسن ابن علی ابن ابی طالب کان اعبد الناس فی زمانه و ازهدهم و افضلهم. امام سجاد فرمودن که حسن ابن علی عابدترین مردم در عصر خودش بود، زاهدترین مردم و برترین مردم، با فضیلتترین مردم زمانه خودش بود. کان اذا حج حج ماشیان، هنگامی که به حج میرفت با پای پیاده میرفت، و ما مشا حافیان، و چه بسا سفرهایی رو که حتی کفش رو هم از پا بیرون می آورد و با پای برهنه تو این صحرای و ریگزار راه طی میکرد به سمت خانه خدا. و کان اذا ذکر الموت یا ذکر الموت بکا، هنگامی که یاد مرگ می شد یا خودش به یاد مرگ می افتاد به شدت می گریست. و اذا ذکر القبر بکا، هنگامی که یاد عالم قبر و عالم برزخ رو می کرد به شدت می گریست. و اذا ذکر البعث و النشور بکا، هنگامی که یاد می کرد مبعوث شدن و برخواستن مرده ها از قبر رو و جمع شدنشون در محضر الهی رو می گریست. و اذا ذکر الممر علی الصراط بکا، هنگامی که عبور کردن انسانها بر پل صراط رو یاد می کرد در قیامت می گریست. و اذا ذکر العرض علی الله تعالی ذکره شهق شهقتا یغشی علیه منها، و هنگامی که یاد می کرد که انسانها نامه اعمالشون عرضه میشه به پیشگاه پروردگار، حضرت یک صیحه‌ای میکشیدن، یک شهقه‌ای میکشیدن و بیهوش میشدن، بر زمین میافتادن. و کان اذا قام فی صلاتهی ترتعد و فرائسه بین یدی ربه عز و جل، هنگامی که به نماز میایستاد تمام اجزاء بدن حسن ابن علی در پیشگاه خدا میلرزید در هنگام نماز و عبادت. و کان اذا ذکر الجنت و النار اضطرب اضطراب سلیم، هنگامی که یاد میکرد بهشت و دوزخ رو مثل یک مارگزیره‌ای که به خودش میپیچه و میلرزه این گونه میپیچید به خودش و میلرزید. و سأل الله الجنت و تعوذ به من النار، و از خدای متعال درخواست بهشت میکرد و پناه به خدا میبرد از دوزخ. و کان لا یقرأ من کتاب الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا الا قال لبیک اللهم لبیک، و هیچ وقت نمی شد که آیات کتاب خدا رو که میخوند به این عبارت قرآن میرسید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، مگر اینکه امام مشتبه عرض میکرد که لبیک اللهم لبیک، بله ای خدای من، بله چه میفرمایی؟ ولم یرى فی شیء من احواله الا ذاکرا لله سبحانه، و در هیچ یک از حالات او رو نمیشد دید نشسته خوابیده در حال سخن گفتن، در حال غذا خوردن، در هیچ حالی دیده نمیشد مگر اینکه مشغول ذکر خدای متعال بود، چه در دل یاد خدا میکرد و چه به زبان نام خدا و تسبیح خدا رو جاری میکرد. و کان اصدق الناس لهجتن و افصحهم منطقن، راستگوترین و صریح اللهجه ترین مردم بود و فصیح ترین و خوش سخن ترین افراد در سخن گفتن بود. اینم توصیف امام سجاد علیه السلام از امام مجتبی. و اما سخاوت و کرم امام مجتبی علیه السلام که کریم اهل بیت نام گرفتون بزرگوار، چند تا مورد رو اشاره میکنم. یکی از موارد همین تو صفحه 339 به طرق مختلف نقل شده، هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که قاسم الله تعالی ماله مرتین، امام مجتبی دوبار تمام دارایی خودش رو به دو قسمت تقسیم کرد، یک قسمت رو در راه خدا داد و بخشید، یک قسمت رو برای خودش نگه داشت. حتی در یه روایت دیگه هست که ان الحسن ابن علی قاسم الله تعالی ماله مرتین حتی تصدق به فرد نعله، امام مجتبی تمام دارایی خودش رو دوبار تقسیم کرد و نیمی رو در راه خدا داد، حتی کفش‌های خودش رو هم نیمی در راه خدا داد. در یه روایت دیگه است که قاسم الله ماله ثلاث مرات حتی ان کان لیعطی نعلا و یمسک نعلا و یعطی خفا و یمسک خفا، هست که سه بار حضرت این کار رو کردن، یعنی دارایی خودشون رو با خدا تقسیم کردن و در راه خدا دادن، تا جایی که کفش‌های خودشون رو هم نیمی می‌دادن در راه خدا. روایت دیگه که این روح رو خیلی قشنگ می‌رسونه، روح سخاوت حضرت رو و مواساتی که با همه خلق حتی حیوانات دارن، اینه تو صفحه 352 فردی به نام نجیح نقل کرده، رأیت الحسن ابن علی یأکل و بین یدیه کلبون، میگه دیدم امام مجتبی علیه السلام داشتن چیزی میخوردن و یه سگی هم جلوی حضرت بود، کل ما اکل لقمه ترح للکلب مثلها، هر یه لقمه که امام مجتبی خودشون میخوردن یه لقمه مثل او میگرفتن و مینداختن جلوی این سگی که بخوره. فقلت له یا ابن رسول الله الا ارجمه هذا الكلب ان تعامه، میگه به امام مشتبه عرض کردم که ای پسر رسول خدا این سگه رو نرانم از بساط غذا خوردن شما. قال دعه انی لاستحیی من الله عز وجل ان یکون ذو روح ينظر في وجهي و انا آكل ثم لا اطعمه، فرمودم رهاش کن این سگ رو، بذار به حال خودش باشه، من حیا میکنم از خدای عز وجل که یک موجود زیروحی، یه موجود زنده ای به من نگاه بکنه، تو صورت من نگاه بکنه و من مشغول خوردن چیزی باشم و بعد به او نخورانم. این روح سخاوت و کرم امام مجتبی رو میرسونه که حتی نسبت به یه سگ که یه موجود نجس و کثیفی هم هست، اما ببینید چه میکنه این بزرگ. همه تون شنیدید داستان مضیف خانه حسن ابن علی علیه السلام رو در مدینه دیگه، یک مهمانخانه‌ای داشت حضرت عمومی که دائما هم غذا اونجا آماده بود و هر غریبه‌ای که از راه می‌رسید، غریبه یا آشنا، می‌تونست بره اونجا و پذیرایی بشه. در واقع این خانه کرم امام مجتبی علیه السلام دائما گسترده بود. صفحه 343 باز روایت دیگری است که سخاوت امام مجتبی رو می‌رسونه. حیت جاریتون للحسن ابن علی به طاقت ریحانن میگه یک کنیزی، یک پارچه توش ریحان، حالا یا گل خوشبویی یا سبزی خوشبویی بود، این را آورد و به عنوان تحییت هدیه داد به امام مجتبی، یکی از کنیزهای اون حضرت. فقال لها انت حرتون لوجه الله. امام مجتبی در قبال این گیاه یا گل خوشبو به او فرمودن تو رو در راه خدا آزاد کردن. فقلت له فی ذلک، فقال ادبنا الله تعالی، فقال و اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها و کان احسن منها اعتاقها. راوی که انسه میگه که من به امام مجتبی گفتم که این چه کاری بود، یه دونه گل آورد برای شما، یه سبزی مثلا خوشبوی آورد برای شما، شما کنیز آزادش کردین؟ امام مجتبی فرمود که خدای متعال ما رو این گونه ادب آموخته و تأدیب کرده. خدای متعال در قرآن میفرماید وقتی که یک کسی تحییتی به شما گفت یا با یک عملی یک اظهار محبت و احترامی به شما کرد، شما به بهتر از اونچه که او کرده پاسخ به او بدید، و بهتر از اونچه که این کنیزک کرد این بود که من او رو در راه خدا آزاد بکنم. ولذا حضرت سخاوتمندانه او را آزاد کردن در راه خدا. یا داستان دیگری که اون هم تو همین صفحه 343 نقل شده، داستان جالبیه. قال مروان ابن الحکم، مروان حکم که دیگه آدم خبیث و پلیدیست که میشناسیدش، این گفت که انی مشغوفون به بغلت الحسن ابن علی علیهم السلام. امام مجتبی یه استری داشتن، خیلی استر خوشهیکل و قشنگی بود. مروان حکم میگه که من خیلی خلاصه شیفته این استره بودم و دوست داشتم مال من باشه. فقال له ابن ابی عتیق اندفعتها الیک تغزیلی 30 حاجه. ابن عتیق به مروان حکم گفت که اگر من اینو به تو برسونم، آیا 30 حاجت برآورده شده نزد تو خواهم داشت؟ قال نعم. مروان حکم گفت آره، اگه بتونی استر یه جوری نصیب من بکنی 30 از درخواستاتو برآورده می‌کنم. قال اذا اجتمع القوم فإني آخذ في مآثر قريش و امسك عن مآثر الحسن فلومني على ذلك. این ابن ابي عتيق به مروان حکم گفت وقتی مردم جمع شدن، من در جمع مردم شروع میکنم به تمجید کردن از قریش و در مورد حسن ابن علی یک کلمه نمیگم. بعد توی مروان حکم منو ملامت کن که چرا در مورد حسن چیزی نگفتی. فلما حضر القوم اخذ فی اولیت قریش فقال مروان الا تذکر اولیت ابی محمد و له فی هذا ما لیس لاحد. وقتی مردم جمع شدن شروع کرد این ابن ابی عتیق در مورد تقدم قریش در اسلام و این حرفا صحبت کردن. مروان حکم بعد از صحبت او گفت که چرا در مورد تقدم و سزاوار بودن و برتر بودن ابی محمد یعنی امام مجتبی چیزی نگفتی، در حالی که او چیزهایی داره که احدی نداره، یعنی همون بازی رو که قبلا طراحی کرده بودن اجرا کردن. قال انما کنا فی ذکر الاشراف ولو کنا فی ذکر الانبیاء لقدمنا ذکره. ابن ابی عتیق هم حالا به خیال خودش دیال گندگویی کرد دیگه، برگشت به مروان حکم گفت که ما داشتیم اشراف رو یاد میکردیم. بله، اگر ما میخواستیم پیامبران رو یاد کنیم اول از حسن ابن علی اسم میبردیم. یعنی در واقع به خیال خودش یه خیلی گندگو میکرد. فلما خرج الحسن لیرکب، وقتی که امام مجتبی از مجلس اومدن بیرون که سوار این استر بشن، اتبعه ابن ابی عتیق. ابن ابی عتیق را افتاد پشت سر حضرت. فقال له الحسن و تبسم علک حاجتون. اما مجتبی میدونستن این ابن ابی عتیقه، نمیدونم آلوده فاسد آخود درباره مروان حکم، این آدمی نیست که از امام مجتبی بخواد راستی تعریف بکنه. لذا امام مجتبی در حالی که میخندیدن، یعنی میفهمم که خلاص بازی در آوردی ها، در حالی که میخندیدن فرمودن چیه، خواسته ای داری؟ قال نعم رکوب البغله. ابن ابی عتیق هم گفت بله، این که من خلاص سوار این استر شما بشم و مال من بشم. فنزل الحسن و دفعها الی. امام مجتبی هم از استر پیاده شدن و استر رو بخشیدن به این ابن ابی عتیل. بعد فرمودن ان الکریم اذا خادعته انخدعا، فرمودن که شخص کریم، چون ظاهرا بودن افرادی از اصحاب حضرت دور و بر حضرت از شیعیان، حالا برگشتن به امام مجتبی عرض کردن که بابا این فلان فلان شده که راستی اهل توصیف کردن و مدح کردن شما نبود، که بازی در آورد می‌خواستین اثر شما رو صاحب بشه. امام مجتبی فرمودن بله شخص کریم همین جوریه، وقتی که کسی میاد باش خدعه میکنه، گرچه اون شخص کریم میفهمه این داره خدعه میکنه، اما خودشو در واقع به متوجه نشدن میزنه و اون خدعه رو تحمل میکنه، میپذیره. دقت کردی؟ اینم باز از نمونه های سخاوت حضرت. مورد دیگه صفحه 347. بله، روایتی نقل کرده که امام مجتبی علیه السلام شنیدن که یه فردی درخواست میکرد از خدا که خدایا 10,000 درهم به من روزی کن. امام مجتبی علیه السلام برگشتن خونه و این 10,000 درهم رو فرستادن برای او. این یه مورد. باز مورد دیگری نقل کرده شبیه همین که امام مجتبی انفاق کردن و بعدم عذرخواهی کردن که ببخشید ما بیش از این نداشتیم. باز از روایات دیگه صفحه 350 در سخاوت حضرت فراوان شبیه این روایات. وقف رجل علی الحسن ابن علی، یه مردی جلوی امام مجتبی ایستاد، فقال یا ابن امیر المؤمنین بالذی انعم علیک به هذه النعمه التي ما تليها منه بشفيء منك إلي بل إنعاما منه عليك إلا ما أنصفتني من خصمي فإنه غشوم ظلوم لا يبقر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير وكان متكئا فاستوى جالسا. ما جلوی حضرت گرفت و گفت خلاصه به حق اون کسی که این نعمت رو به تو ارزانی داشته که هیچ نفر دومی نداری همتای تو و انعام کرده در حق تو، که بیای حق من رو از این دشمنم بگیری که اون خیلی خلاصه به من زور میگه و ظلم میکنه، نه هیچ بزرگسالی رو احترام براش قائله، نه هیچ بچه خردسالی رو مورد رحمت و مهر خودش قرار میده این دشمن. و امام مجتبی علیه السلام هم تکیه داده بودن، حالا یا به دیوار تکیه داده بودن به یه چیزی، پس دبا جالسن، بعد حضرت راست نشستن، یه تکیهشون رو برداشتن از دیوار، از اون حالت که لم داده بودن در آمدن. و قال لهم من خصمک حتی انتصف لک من، اما مجتبی فرمودن که دشمنت کیه تا من برم حق تو رو از او بگیرم. فقال له الفقر، اون مرد گفت که دشمن من فقره، نداریه. فاطرق ساعتن، اما مجتبی یه لحظه ای سر به زیر انداختن و تأمل کردن. ثم رفع رأسه الى خادمه و قال له احذر ما عندک من موجوده. بعد حضرت سرشون رو بلند کردن و به خادمشون فرمودن برو هر چی موجودی داری بردار بیا از تو خونه، هر چی داری تو خونمون برو بیا. فاحذر 5,000 درهمه و اون خادم حضرت رفت و 500,000 درهمی که تو خونه موجودی امام مجتبی بود آورد همه رو. فقال ادفعها الی، امام مجتبی فرمود که خب بده به این فرد. ثم قال له به حق هذه الاقسام التي اقسمت بها علی متى اتاك خصمك جائرا الا ما اتيتني منه متظلما. امام مجتبی بعد فرمودن که به حق اون قسم هایی که منو دادی من تو رو قسم میدم که هر بار دیگه ایم این دشمن اومد سراغ تو، یعنی فقط همین جوری بیا پیش خود من تو، من حق تو رو از اون بگیرم، یعنی کمکت بکنم. خب اینم از سخاوت و کرم حضرت نمونه هایی. از حلم حضرت چند تا روایت هم راجع به حلم امام مجتبی بخونم. صفحه 344. مارب المبرد و ابن عائشه، این روایت رو هم مبرد نقل کرده هم پسر عایشه، حالا کدوم پسرش بوده نمیدونیم، محمد ابن ابی بکر بوده یا کسی دیگه بوده. ان شامیان رآه راکبن فجعل یلعنه بل حسن لا یردو. میگه که یه فرد شامی امام مشتبه رو دید که سوار مرکبی بود حضرت، شروع کرد لعنت کردن به امام مشتبه. به امام مشتبه هیچی جوابشو نمیداد. فلما فرغه اقبل الحسن فسلم علیه و ضحک. وقتی که دیگه فارغ شد، هرچی فوش بلد بود داد به امام مشتبه، امام مشتبه رو آورد به این فرد شامی و بهش سلام کرد، فرمود سلامون علیک، و لبخندی زد به این فرد شامی. فقال ایها الشیخ اظنک غریبا. امام مشتبه فرمود ای پیرمرد، گمان میکنم غریبی، تازه واردی بهش مدینه. ولعلک شبهت، و شاید تو اشتباه گرفتی، مقصودت من نبوده. فلو استعتبتنا اعتبناک، ولو سألتنا اعتیناک، ولو استرشدتنا ارشدناک، ولو استحملتنا احملناک، و ان کنت جائعا اشبعناک، و ان کنت عریانا کسوناک، و ان کنت محتاجا اغنیناک، و ان کنت تریدا آویناک، و ان کان لک حاجت قضیناها لک، فلو حرکت رحلک الینا و کنت ضیفنا الى وقت ارتحالک کان اعبد علیک لان لنا موضعا رحبا و جاها عریضا و مالا کثیرا. پناه به خدا از این هل. حضرت لبخندی زدن و فرمودن که گویا میبینم قریبی، گمان میکنم عوضی گرفتی، اگر چیزی مورد نیازت ما به تو خواهیم داد، اگر درخواستی داری به تو عطا میکنیم، اگر جایی نداری ما جا به تو میدیم، اگر راه رو بلد نیستی راه نماییت میکنم، هر جا دوست داری بری آدرس رو بهت میدم، اگر باری داری که میخوای این رو حمل کنی به سمت شام و مرکبی نداری، من مرکب دارم، میدم به هم کن با اون مرکب من این بارت رو، و اگر گرسنه ای سیرت میکنم، و اگر برهنه ای جامه به تو میدم، و اگر محتاجی تو رو بی نیازت میکنم، و اگر بی پناهی تو رو پناهت میدم، و اگر حاجتی داری، نیازی داری، درخواستی داری، او رو برای تو برآورده میکنم، و اگر مرکب خودت رو به سوی ما بگردونی و مهمان ما بشی تا وقتی که میخوای از مدینه بری، این برای تو خیلی بهتره، به خاطر اینکه ما خانمون جای بزرگی داره و از نظر دارایی هم من کمبود ندارم، به راحتی میتونم به خوبی از تو پذیرایی کنم. ببینید جواب لعنت ها و فحش هایی که به حضرت داد امام مشتبه چجوری جواب داد. فلما سمع الرجل کلامه بکا، وقتی که این پیر مرد این حرفای امام مشتبه رو شنید، شروع کرد های های گریستن. ثم قال اشهد انک خلیفت الله فی ارضه، الله اعلم حیث یجعل رسالته، و کنت انت و ابوک ابغض خلق الله الی، و الان انت احب خلق الله الی، و حبل رحله الی، و کان ضیفه الى ان ارتحل، و صار معتقدا لمحبته. وقتی که این پیرمرد این حرفا رو شنید و شروع کرد به گریستن، بعد به امام مشتبه عرض کرد که من شهادت میدم که تو جانشین خدا در روی زمین، خدا بهتر میدونه که رسالت خودش رو در کدوم خانواده قرار بده. و بدون ای حسن ابن علی، تا قبل از این لحظه تو و پدرت علی مبغوزترین افراد در نزد من بودی، ولی از الان تو محبوبترین خلق خدا در پیش من. و بعد این پیرمرد مرکب خودش رو روش رو برگردون به سوی امام مشتبه، و تا وقتی که مدینه رو ترک کرد مهمان امام مشتبه اون، و در حالی مدینه رو ترک کرد که به محبت این خاندان و محبت اهل بیت پیغمبر معتقد. این حلم امام مشتبه علیه السلام. یا باز از نمونه های دیگر حلم امام مشتبه، صفحه 352. و ذکر الثقه ان مروان ابن الحکم علیه اللعنه شتم الحسن ابن علی. یه فرد مورد بسوقی نقل کرده که مروان ابن حکم علیه اللعنه دشنام داد به امام مجتبا. فلما فرغه قال الحسن انی والله لا امحو عنک شیئا ولکن محدک الله فلئن کنت صادقا فجزاک الله بصدقک ولئن کنت کاذبا فجزاک الله بکذبک والله اشد نقمتا منی. امام مجتبا علیه السلام در پاسخ دشنام او فرمود به خدا سوگند من هیچ کاری ندارم، ولکن تو رو به خدا میسپرم، اگر راست گفتی این فوشایی که به من دادی در مورد من درسته، خدا جزای صداقت تو رو به تو بده، و اگر دروغ میگی این نسبت ها رو به من حسن ابن علی میدی، خدا جزای دروغ تو رو به تو بده. و خدا در جزا دادن و در نقمت و کیفر از من خیلی قوی تره. یعنی باز هم برنگشتن دشنام به او بدن. و ربی ان غلاما له جنا جنایتا توجب العقاب فامر بهی ان یزرع. یکی از غلام های حضرت یه جنایتی مرتکب شد، حالا یه کاری کرده بود، حالا نقل شده که مثلا فرزندی از فرزندان حضرت رو مراقبت نکرد، افتاد توی چاهی و خفه شد، یا هر کار دیگری نمیدونم، حالا توی این روایت نیامده چیه، یه کاری که حالا تعبیر جنایت داره دیگه، نسبت به امام مجتبی مرتکب شد. امام مجتبی برای ادب کردن او امر کردن که او رو تازیانه بزن. فقال یا مولای والعافین عن الناس. این غلامه بعد از اینکه حضرت فرمودن بزنیدش، عرض کرد ای مولای من، ای حسن ابن علی، این آیه قرآن رو گفت، والعافین عن الناس، عفو کنندگان از مردم. قال عفوت عنك. امام مجتبی فرمودن عفوت کردن. قال یا مولای والله یحب المحسنین. این آیه رو خون، ای مولای من، خدا احسان کنندگان رو دوست می‌داره. قال انت حر لوجه الله ولک ضعف ما کنت اعطیک. امام مجتبی فرمودن تو در راه خدا آزادی، آزادت کردن، و دو برابر اونچه که به تو داده بودم هم به تو خواهم داد. اینا جلوه های حلم و بردباری امام مجتبی علیه السلام، شجاعت امام مجتبی علیه السلام. خب شما میدونید امام مجتبی علیه السلام یکی از فرماندهان سلحشور و شجاع لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ های دوران حضرت علیه. در سه جنگ بزرگی که امیرالمؤمنین داشتن، جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان، امام مجتبی یکی از سلحشورترین و پیشتازترین رزمندگان و فرماندهان لشکر امیرالمؤمنین. و جالب اینه، حالا یه روایت میخونم که ببینید جنگ جمل اون ضربه اصلی رو که دیگه شکست ستون فقرات لشکر عایشه رو، امام مجتبی علیه السلام زدن. صفحه 345 روایتش آمده، روایت اینه: دعا امیر المؤمنین محمد ابن الحنفیه یوم الجمل فاعطاه رمحه و قال له اقصد بهذا الرمح قصد الجمل. امیر المؤمنین علیه السلام پسر خودشون محمد ابن حنفیه رو در روز جنگ جمل فرا خواندن و نیزه خودشون رو دادن دست محمد ابن حنفیه و گفتن ای پسرم برو قصد این شتر رو بکن و با این نیزه این شتر رو از پا در بیار، چون اگه این شتر کشته می شد اون چیزی که عمود خیمه اهل جمل همین شتر سرخموی عایشه بود، با عایشه سرخمویی که بر این شتر نشسته بود، لذا اگه اون از پا در می اومد دیگه همه هیمنه این لشکر می شکست. فذهب فمنعوه بنو زبه. محمد ابن حنفیه حمله کرد اما بنو زبه او رو مانع شدن از این که بتونه خودشو برسونه به شتر عایشه. فلما رجع الى والدهی انتزع الحسن رمحه من یده. وقتی که محمد ابن حنفیه برگشت پیش پدر، امام حسن مجتبی علیه السلام نیزه رو از دست او گرفتن و قصد قصد الجمل، و خود امام مجتبی قصد این شتر رو کردن، حمله کردن به سمت او و طعنه به رمحه، و امام مجتبی با همین نیزه‌ای که دستشون بود یک ضربه زدن به این شتر.
و رجع الى والده و برگشتن پیش پدر امیرالمؤمنین و علی رمحه اثر الدم و بر نیزه که دست امام مجتبا بود اثر خون اون شطور که دیگه جاری شده بود آشکار بود. فتمقر وجه محمد من ذلک. و وقتی که این صحنه رو محمد حنفیه دید رنگش از خجالت سرخ شد، گلگون شد. فقال امیرالمؤمنین لا تعنف فانه ابن النبی و انت ابن علی. از امیر به محمد ابن حنفیه گفتن ناراحت نشو، حسن ابن علی پسر پیغمبره، تو پسر من علی هستی، بالاخره باید فرق بکنیم با هم دیگه، خیلی ناراحت نشو، خیلی خجالت نکش. سیادت امام مجتبی. این روایت جالبه. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو حال احتضار بودن، تو بستر، لحظه های آخر عمر پیغمبر اکرم بود، حضرت فاطمه سلام الله علیها هم کنار بستر پدرن، به پدر عرض میکنن یا رسول الله هاذانه ابناک فورثهما شیئا. حسنین هم حضور دارن دیگه. حضرت زهرا به پدر عرض کردن که ای پدر، ای رسول خدا، این دوتا فرزندان شما هستن، یه چیزی برای اینها به میراث عنایت بکنید، ارثی به اینها بدید. پیامبر اکرم فرمودن اما الحسن فان له هیبتی و سعدتی. فرمودن اما حسن، هیبت من و سیادت و آقایی من، این میراث من به حسن. و اما الحسین فان له جودی و شجاعتی. و اما حسین، جود و سخاوت من و شجاعت من هم میراثی است که به حسین عطا میکنه. تواضع امام مجتبی علیه السلام، صفحه 352. انه مر الحسن ابن علی على فقراء و قد وضعوا کسیرات على الارض و هم قعود یلتقطونها و یأکلونها. امام مجتبی علیه السلام عبور کردند بر یک دسته از فقرا که نشسته بودن روی زمین و یه غذای مختصری داشتن، اینا گذاشته بودن و لقمه میگرفتن و میخوردن. این فقیرا مشغول خوردن همون غذای ساده خودشون بودن. فقالوا له هلم یا ابن بنت رسول الله الى القضاء. این فقیرا امام مجتبی علیه السلام که میدونید امام مجتبی علیه السلام شکوه خاصی داشت، هم زیبایی خودش یعنی هم جمیل بود، هم متجمل بود، یعنی قشنگ لباس میپوشید، خودش رو خیلی قشنگ آرایش میکرد، معطر بود، که حالا همین قضیه هم یه داستانی داره که تو روایت های بعد میخونید، با یه شکوه خاصی میومد. این فقیرا همچون که نشسته بودن رو زمین به امام مجتبی علیه السلام که حالا سوار مرکبن عرض کردن که بفرمایید ای پسر دختر رسول خدا، بفرمایید قضا، یه بفرما زدن. قال فنزل و قال ان الله لا يحب المستكبرين و جعل یأکل معهم حتی اکتفوا و زادوا علی حاله ببرکته. امام مجتبی علیه السلام فرود آمدن از مرکب و فرمودن ان الله لا يحب المستكبرين، خدا افراد متکبر رو دوست نمی داره. و نشستن رو زمین رو خاک پلوی فقیرا و با اونا شروع کردن به خوردن غذا تا اینکه همه سیر شدن، در حالی که اون غذا به برکت وجود امام مجتبی دست نخورده باقی موند، یعنی هیچی هم از اون غذای کم نشد. ثم دعاهم الى ضیافته و اطعمهم و کساهم. بعد امام مجتبی علیه السلام فرمودن خب هر دیدی بازدیدی داره دیگه، حالا که من اومدم مهمان شما شدم، شما بیاید مهمان من. حضرت دعوت کردن اونا رو به مهمانی خودشون و اونها رو با غذا پذیرایی کردن و لباسهای فاخری هم به اونها هدیه دادن. این هم از فروتنی اون حضرت. یه جلبم از عفت و پاکدامنی امام مجتبی بخونم، صفحه 340. روی انه دخلت علیه امرأتون جمیله و هو فی صلاته. روایت شده که یک زن بسیار زیبارویی وارد شد بر امام مجتبی علیه السلام در حالی که حضرت داشتن نماز می خوندن. فاوجز فی صلاته ثم قال لها الکه حاجتون. امام مشتبه علیه السلام به اعتبار اینکه خب هر کی میاد یه مشکلی داره، یه درخواستی داره، نماز خودشون رو خیلی موجز و مختصر خوندن، نمازشون رو زود تمام کردن و بعد رو کردن به این زن، فرمودن که چیه، مشکلی داری، درخواستی داری، بگو. قالت نعم، این زنم گفت که بله خواسته ای دارم. قال و ماهیه، حضرت فرمود که چیه اون مشکل تو، درخواست تو. قالت قم فعصب منی فعنی وفدت و بلا بعللی. این زن، زن زیبارو، برگشت با همون جسارت و بی‌حیایی خودش، گفت که بلند شو و بیا من در اختیار تو، من به تو وارد شدم در حالی که شوهری ندارم. قال الیک عنی لا تحرقینی بالنار و نفسک. امام مشتبه علیه السلام فرمودن که برو خودت و من رو به آتش نسوزان. فجعلت تراوده عن نفسه، و این زنم هی اصرار میکرد که بیا خلاصه پیش من. و هو یبکی، و امام مشتبه علیه السلام هم میگریستن، گریه میکردن که دست از سر من برد. و یقول ویحک الیک عنی، حضرت میفرمود در حال گریه که وای بر تو، برو دست از سر من بردار. و اشتد بکاءه، و گریه حضرت شدید شد، های های میگریست. فلما رأت ذلک بکت لبکائه، وقتی که این زن این صحنه رو دید، در اثر گریه امام مشتبه خود این زنم افتاد به گریه کردن. فدخل الحسین علیه السلام و رآهما یبکیان، امام حسین علیه السلام وارد اتاق شدن، نگاه کردن، دیدن امام مشتبه و این زن هر دو دارن گریه میکنن. فجلس یبکی، امام حسین علیه السلام هم نشستن و شروع کردن به گریستن. و جعل اصحابه یعتون و یجلسون و یبکون حتی کثر البکا و علت الاسباط فخرجت الاعرابیه. یک به یک اصحاب امام مشتبه وارد می شدن، هر کدوم این صحنه رو می دیدن می شستن و شروع می کردن به گریستن، تا اینکه از صدا افتادن از بس گریه کردن اینا. و این زن اعرابی هم، زن بیابان نشین هم، از اتاق رفت بیرون. و قام القوم و ترحلوا، و افرادی هم که تو اتاق بودن دیگه بلند شدن و رفتن. و لبث الحسین بعد ذلک دهرا لا یسأل اخاه عن ذلک اجلالا له. اما امام حسین علیه السلام یه مدتی باقی موندن، اما به خاطر جلالت و اجلال و تجلیل از برادر بزرگوارشون اصلا سوال نکردن که اصلا داستان چی بود. فبینما الحسن ذات لیلت نائما اذ استيقظ وهو یبکی، و همین ایام بود که یک بار امام حسن علیه السلام یه شبی خوابیده بودن، یک بار بیدار شدن و شروع کردن های های گریستن. فقال له الحسین ما شأنک، امام حسین علیه السلام به برادر عرض کردن برادر جانم چه شده شما رو که میگری؟ قال رؤیا رأیت هل لیله، فرمودن در اثر این خوابی که امشب من دیدم. قال و ماهیه، امام حسین به برادر گفتن که چی بود اون خواب شما؟ قال لا تخبر احدا ما دمت حیا، امام حسین گفتن که برادرم تا من زنده هستم این خواب رو برای احدی نقل نکن تا برای تعریف کنم. قال نعم، امام حسین هم فرمودن بله همینطوره، نقل نمی کنم برای کسی. قال رأیت یوسف فجئت انظر الی فی من نظر، امام مشتبه فرمودن من یوسف پیغمبر رو در خواب دیدم و رفتم همراه کسایی که داشتن نظر میکردن به جمال یوسف، منم به حضرت یوسف نگاه میکردم. فلما رأیت حسنه بکیت، وقتی که خوبی و حسن و جمال یوسف رو دیدم به گریه افتادم تو خواب. فنظر الی فی الناس، حضرت یوسف نگاه کرد به من در بین مردم. فقال ما یبکی که یا اخی لأبی انت و امی، حضرت یوسف به من گفت که ای برادرم، پدر و مادرم به فدای تو باد، چه چیزی تو رو به گریه افکنده؟ فقلت و ذکرت یوسف و امرأت العزیز، امام مشتبه به یوسف فرمودن که یاد داستان یوسف و زلیخا همسر عزیز مصر افتادن و به خاطر مشکلاتی که یوسف در اون تنگنا متحمل شد و به حال یوسف گریستند. و ما ابتلیت بهی من امرها و ما لقیت من السجن و هرقت الشیخ یعقوب فبکیت من ذلک و کنت اتعجب من. و به یاد اون بلاهایی که از دست این زن عزیز مصر تو متحمل شدی و اون دوران زندانی که تو کشیدی و به یاد سوزش قلب پیرمرد یعقوب پیامبر در فراق تو، به یاد اینا افتادم و در اثر اینها گریستم ای یوسف و تعجب میکردم از این. از یوسف تعجب میکردم. فقال یوسف فهلا تعجبت مما فیه المرأت البدویه بالابوا. از یوسف برگشت به من گفت که ای حسن ابن علی چطور تو تعجب نکردی از اون چه که در رابطه با اون زن بیابانگرد عرب بود که آمد پیش تو؟ یعنی کار تو بزرگتر از کار من بود. اینم یه داستان از عفت و حیای حضرت مجتبی. خب یکی دو تا دیگه نکته بگم و عرضم رو تمام بکنم. جملاتی هم به عنوان حکمت‌هایی از امام مجتبی علیه السلام، البته این دیگه انشالله خودتون مراجعه کنید توی کتاب‌ها، احادیث که از امام مجتبی رسیده رو مطالعه کنید. یه حدیثی هست که حالا من این عبارت حدیث رو نمیگم، قریبه به این مضمونه. حضرت فرمودن که اگر چند تا حالت برای پیش اومد غنیمت بدم. مثلا قریبه به این مضمونه که اگر به مردم سلام کردی جواب سلامتو ندادم، غنیمت. اگر شهادت دادی شهادت تو رو نپذیرفتن، گفتم این اعتبار نداره، غنیمت بدم. اگر درخواستی کردی یا سوالی کردی جواب سوالتو ندادن، درخواستی تو بهت ندادن، غنیمت بدن. قریبه به این مضمونه. حالا من این روایت خاطرم نیست، خیلی وقت قبل خونده بودم. اگر مثلا خواستگاری کردی دختر به تو ندادن، گفتن نه این آدم محترمی نیست، آدم معتبری نیست، غنیمت بدن. انشالله این حرفو هضمش کنیم ما. یعنی وقتی که تو زندگیمون شرایط اینجوری پیش اومد، مورد بی‌مهری قرار گرفتیم، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتیم، غنیمت بدون، غنیمت بدون. اونجا جاییه که خدای متعال در واقع این بنده رو داره فقط مختص خودش میکنه. یعنی یه کاری میکنه همه خلق دست رد به او بزنن تا فقط مال خودش بشه دیگه. به تعبیر قرآن راجع به حضرت موسی واصطنعتک لنفسی، تو رو فقط واسه خودم آفریدم ای موسی. یعنی میخواد اغیار رو بزنه کنار. تو همون داستان از یوسف دیدید دیگه، وقتی که یوسف خواست بنیامین رو پیش خودش نگه داره، خب خود قرآنم میگه در قانونی که تو مصر حاکم بود اصلا نمیشد یه کسی ولو دزدی هم کرده باشه او رو خودش رو زندانی کنی نگه داره. خب چیکار کرد؟ یادتونه دیگه، فجعل السقایت فی رحل اخی، اون پیمانه طلایی که باش این گندم‌ها رو می‌کشیدن یا جامی بود که باش آب می‌نوشیدن، هر چی بود اینو از یوسف گذاشت تو بار برادرش بنیام. بعد یه ندا کننده‌ای، نه خود از یوسف ها، یه کسی از خدمه دستگاه یوسف که دید این جام طلایی یوسف نیست، فاذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، ندا داد که آی کاروانیان شما دزدین. خود از یوسف نگفت، اون بنده خدا گفت اونم واقعا قصدی نداشت، واقعا دیدین پیمانه الان اینجا بود الان نیست دیگه. برادر یوسف گفتن که نه بابا به خدا ما دزد نیستیم، نیومدیم دزدی، ما نیومدیم اینجا کار خلاف بکنیم. گفتن که خب اگر شما بگردین بارتونو، مجازات کسی که تو بارش این پیدا بشه چی؟ خود برادر یوسف گفتن، گفتن اگه تو بار هر کی پیدا شد خودش اینجا نگه. گفتم تو قانون حکومت مصر نبود اینا، ولی خود اینا گفتن دیگه. وقتی که اینا گفتن از یوسف شروع کرد به گشتن، فبدع به اویتهم قبل به اخی، شروع کرد بارهای برادرهای دیگر اول گشتن تا رسید سر بار بنیامین. بعد کیله از تو بار بنیامین اومد بیرون، کیله که اومد بیرون بنیامین بنده خدا هاج و باج بود، چی بگم من، هر چی بگم خودم مفتضح کردم. بیا اینو تو بار من بوده دیگه. ببینید یه تهمتی خورد که هیچ راه دفاع نداره. دقت کردین؟ حالا میخوام بگم این تهمت رو زدم، همه دست درد زدن تو سینه‌اش. حتی برادر یوسف برگشتن گفتن که ان یسرق فقط سرق اخون له من قبل. اگه امروز این بنیامین دزدی کرده، یه برادر دیگه هم داشت، یعنی یوسف یه برادر دیگه هم داشت قبلا، اونم برادر دزدی بود. یعنی همه دست درد دادن تو سینه بنیامین. خب وقتی این دست درد رو زدن، بنیامین رو زندانی کردن، برادرها رفتن. مخبت شبش چی شد؟ شبش از یوسف دستور داد که حالا بنیامین رو برید بیارید از زندان پیش خودم. دقت میکنید؟ یعنی وقتی میشه به محضر یوسف راه یا که دیگران دست رد تو سینه آدم بزنن، آدم مهر باطل بخوره، اونجاست که یوسف میخواد راه رو باز کنه. اگه تو زندگی همچه چیزی پیش اومد، غنیمت بود. البته تحملش سخته ها، برای آدم های معمولی خیلی سخته تحملش، اما میارزه، خیلی چیز بزرگی دنبالش. اگه همچین چیزایی اومد یه وقتی تو زندگی، غنیمت بود.
آخرین حدیث رو بخونم و عرایزم رو تمام کنم. و نقل انهو اقتصل و خرج من داره. حالا مقدمات حدیث رو بذارید عربیشو نخونم براتون بیان کنم. نقل شده که امام مشتبه علیه السلام حمام رفتن، خودشون رو شستن، بعد یک حله فاخری برتن کردند و یه لباس زیبایی و محاسن خودشون رو هم معطر کردند و دیگه خلاصه تمام عیار دیگه شیک کردن و اومدن بیرون از خونه. و چهره حضرت هم از حسن و جمال می درخشید، وجه او یشرق حسنن. و قامت حضرت اینقدر رعنا، اینقدر ربا بود، دیگه یوسف این امت دیگه خیلی زیبا بودن امام مشتبه، دل از همه می بردن، مرد و زن همه عاشق حضرت بودن. علی‌الحال با همین زیبایی و جمال و شکوه حضرت آمدن، داشتن رد می شدن، تو مسیرشون یه یهودی فقیر کثیف و مریض و یه حال بسیار بدی داشت، ذلت دامن او رو گرفته بود و تهی دستی او رو هلاک کرده بود، استخوناش رو خورد کرده بود فقر، و ضعیف فنجور حال بسیار خلاصه خرابی داشت. الان مفصله تو این روایت هر دو رو، هم امام مشتبه رو خیلی مفصل توصیف کرده، هم به هم ریختگی و پریشان حالی این یهودی رو. فستوقف الحسن، این یهودی که امام مشتبه داشتن رد می شدن، اومد جلوی راه امام حسن رو گرفت و درخواست کرد که امام حسن بیسته. و قال یا ابن رسول الله انصف می، یهودی به امام مشتبه گفت که ای پسر رسول خدا خودت انصاف بده. فقال فی ای شیئ، امام مشتبه فرمود در چه موردی قضاوت منصفانه بکنم. فقال جدک یقول الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر و انت مؤمن و انا کافر، فما ار الدنیا الا جنتون تتنعم بها و تستلذ بها و ما اراها الا سجنا لی قد اهلکنی ضرها و اتلفنی فقرها. به امام مشتبه عرض کرد که جد تو پیغمبر می گفت که دنیا زندان برای مؤمن و بهشت است برای کافر، در حالی که تو مؤمنی، من یهودی هم کافرم، من دنیا رو برای تو نمی بینم جز بهشتی که داری درش متنعم میشی و لذت میبری، و برای خودم نمیبینم دنیا رو مگر زندانی که سختی های این زندان من رو داره هلاک میکنه و فقرش داره منو تلف میکنه. یعنی ایراد کرد، گفت حالا خودت قضاوت کن. فلما سمع الحسن کلامه اشرق علیه نور و تأیید و استخرج الجواب به فهمه من خزانت علمه. هنگامی که این سخن یهودی رو امام مشتبه شنید، نور تأیید تابید به وجود امام مشتبه و جواب خلاصه با اون فهم امام مشتبه از خزانه علم مشتبه بیرون آمد. و اوز حل الیهودی خطا از زنهی و خطل زعمه. و امام مشتبه علیه السلام گمان اشتباه و فکر باطل او رو برای اون یهودی توضیح داد و قال یا شیخ لو نظرت الى ما اعد الله لی و للمؤمنین فی الدار الاخره
مما لا عین رأت ولا اذن سمعت لعلمت انی قبل انتقالی الیه فی هذه الدنیا فی سجن ذنک ولو نظرت الی ما اعد الله لک ولکل کافر فی الدار الاخره من سعیر نار الجحیم و نکال العذاب المقیم لرأیت انک قبل مسیرک الیه الان فی جنت واسعت و نعمت جامعه.
حضرت فرمود ای یهودی، ای پیرمرد یهودی، اگر میتونستی ببینی اون چرا که خدای متعال تدارک دیده، تهیه دیده برای من و برای مؤمنان در خانه آخرت، از چیزهایی که هیچ چشمی اونها رو ندیده و هیچ گوشی اونها رو نشنیده، از اون نعمتها میتونستی اونها رو ببینی، میدانستی که من قبل از انتقالم به دار آخرت در همین شرایطی که الان هستم با همه این ثروتی که دارم، جامعه فاخری که دارم، امکاناتی که دارم، الان تو یک زندان بسیار تنگ و سختی دارم زندگی میکنم نسبت به اون چیزی که در قیامت منتظر من. و اگر میتونستی نگاه بندازی به اون چیزی که خدا برای تو و برای هر کافر دیگری تهیه دیده در آخرت، از آتش سوزنده جهنم و عذاب جاودانه قیامت، اون وقت میدیدی که قبل از رفتنت به قیامت در همین شرایط فقر و تهیدستی و سختی که الان داری زندگی میکنی، این شرایطت نسبت به اون جهنمی که در انتظار توست الان تو یک بهشت فراخ و گشاده‌ای هستی و نعمتهای فراوانی در اختیار توست. لذا اون صحبت جدن پیامبر درسته، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. خب از خدای متعال میخواییم که معرفت و محبت امام مجتبی علیه السلام رو آن به آن در قلب ما فزونی ببخشد و توفیق بهره‌گیری از نور هدایت اون بزرگوار، بهره بردن از مکتب ولایت اون بزرگوار رو به همه ما عنایت بفرماید و در دنیا با یاد و معرفت اون بزرگواران و محبت اون بزرگواران و در آخرت با وجود اون بزرگواران همه ما رو محشور بدارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آمین.